بسم الله الرحمن الرحیم.
ما توفیق پیدا کردیم انشاءالله که در این چند شب ماه مبارک رمضان تا اونجایی که میتونیم راجع به یه فرازهایی از دعای افتتاح صحبت کنیم. دیشب به عنوان جلسه اول یه موضوعات کلی رو تذکر دادم، امشب به عنوان جلسه دوم هست. دیشب یک به اصطلاح فراز رو خوندم و ترجمه کردم و دو سه جمله براش گفتم که الان همونو ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم که دعای افتتاح در کتاب دعای محمد ابن عثمان ابن سعید عمری هست و احمد ابن محمد ابن عثمان بغدادی که برادرزاده محمد ابن عثمانه این دعای افتتاح رو، یعنی کل کتاب رو مال عموشو داده به شخصی به نام محمد ابن نصر سکونی، ایشون استنساخ کرده و آورده که این در کتاب اقبال سید ابن طاووس اومده، در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی هم بدون توضیح ایشون آورده که در شبهای ماه رمضان این دعا خوانده شود. این تا اینجا. دیشب یک کلیاتی رو عرض کردم، امشب هم انشاءالله خدا توفیق بده عرایزی رو تقدیم بدارم. رسمی را که خداوند به ما نشون داده که با خودش صحبت کنیم، چون ما خودمون که نمیدونیم با خدا چجوری صحبت کنیم، خدا باید خودش به ما نشون بده که ما باش چجوری صحبت کنیم، چون خدا به عقل ما جور در نمیاد. بعد ما شناسایی لازم و کافی رو که از خدا نداریم بدون با خدا چجوری صحبت کنیم، باید به ما یاد بدن. همونطوری که در دنیا هم اینجوریه، وقتی کسی بخواد به دربار پادشاهی بزرگی بره یه سری آداب داره، بهش میگن اینجوری وارد شو، اینجوری بشین، اینجوری برخورد کن، اینجوری صحبت کن، فلانجا بشین. حتی شخصیت ها وقتی پیش شخصیت های بزرگ میرن جای دارن، جایگاه دارن، صندلی مخصوص دارن، نمیتونن رو صندلی بشینن، میگن جای تو اینجاست، جای تو اینجاست، جای تو اونجاست. این یک مسئله فطری است که باید خداوند به ما یاد دهد که با خودش چجوری صحبت کنیم. خدا به ما یاد داده که وقتی میخوایم باهاش صحبت بکنیم اول از حمد و ثنا شروع کنیم، یعنی خدا رو ستایش کنیم. دیشب عمدتاً یه بحث خیلی جالبی داشتیم، فرق بین شکر و حمد و مدح، که گفتیم که از نظر تعداد و آمار بیشترین واژه‌ای که در دعاها به کار رفته واژه حمد. حمد یعنی ستایش و ثناگویی بر خوبی‌های اختیاری خداوند، اعم از اینکه ساحل‌ها و امواج اون خوبی‌ها ما رو بگیره یا نگیره. یعنی خدا رو حمد می‌کنیم بر اینکه مثلا فلان کهکشان رو خلق کرده که ممکنه هیچ ارتباطی به ما نداشته باشه، و خدا رو حمد میکنیم که برای ما پیغمبر فرستاده که به ما ارتباط داره. حمد عبارت است از ستایش برای خوبی‌های اختیاری، اعم از این که دامنش ما رو بگیره یا نگیره. مدح عبارت است از ستایش برای خوبی‌ها، اعم از اختیاری و یا غیر اختیاری. میگیم این دست گل چقدر جالبه، زیبایی دست گل در اختیارش نیست، اما میگم این آقا پسر چقدر مهربونه، چقدر با محبته، این محبتش و مهربونیش در اختیار خودشه. هر دو مدهه، ولی هم در موردی است که خوبی ها اختیاری باشه، یعنی میتونه نکنه اما این خوبی ها رو انجام داده. خداوند متعال به ما یاد داده که ما زبان گفتن داشته باشیم و بگوییم، و به همین دلیل هم دیشب یه تقسیم بندی کردیم بین دعاها و احادیث معثور و غیر معثور، یعنی منقول و غیر منقول. گفتیم دعاهایی که نقل شده از ائمه، چون قالبش هم اونها تعیین کردن، هم قلبش مال اوناست و هم قالبش، لذا جالبتره تا دعاهایی که ما خودمون بتونیم بخوایم انشاء کنیم، اونم اشکال نداره، اما اون دعاهای معثور و منقول که اونها گفتن بهتره. در دعای افتتاح، حالا اسم دعای افتتاح از کجا اومده؟ یا خود محمد ابن عثمان ابن سعید گذاشته یا سید ابن طاووس اسمش رو دعای افتتاح گذاشته، که نه ببخشید سید ابن طاووس نذاشته، چون در مصباح المتعجد شیخ طوسی هم نوشته دعای افتتاح. حالا کی اسم اینو دعای افتتاح گذاشته اسمش مهم نیست، چون اولش افتتحو داره. در اینجا هم خداوند از این رسم به ما آموخته توسط امام زمان ارواحنا فدا که گوینده این دعا هستن، که ما اول خدا را حمد و ستایش کنیم. این یه مسئله، یه مسئله است که مربوط به ماست. این نکته هایی که به ذهنم میرسه در باره دعا عرض میکنم خیلی مختنم بشماریم، چون میخوایم که در این شبهای ماه رمضان انشالله در اثر این صحبت ها و تذکرات یک گام یک قدم هرچند کوچک به خدا نزدیک بشیم انشالله و به امام زمان علیه السلام. یه رابطه هست بین ما و خدا، یک ارتباطی هست بین خدا و ما، یعنی خدا با ما یک ارتباطی برقرار میکنه، برقرار کرده داره. یه رابطه هم داریم ما با خدا، یه رابطه دارن سایر موجودات با خدا، چون در یک تقسیم بندی اولیه موجودات رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم، موجودات دارای اختیار و آزادی و تکلیف و موجودات غیر آزاد، سنگ و حجر و مدر و آسمان و زمین و کهکشان ها و ماه و خورشید و صحرا و دریا، اینا موجودات مختار نیستن، اختیاری کار انجام نمیدن، مسخرن. یعنی خداوند متعال اونها رو جوری آفریده که وظیفه‌شون رو به طور اتوماتیک انجام میدن. به طور اتوماتیک البته معنا داره، نه به طور اتوماتیک یعنی خدا خلق کرده به طور اتوماتیک رها کرده، نه، یه جوری هستن که وظایفشون رو خوب انجام میدن بدون اینکه بتوانن از وظایفشون تخطی کنن. این به اصطلاح موجودات میگن غیر اختیاری. یه موجوداتی داریم که موجودات اختیاری هستن و موجودات آزاد. موجودات آزاد انسان ها هستن. حالا فرشتگان هم یک نوع آزادی دارن، اجنه هم، جنها هم، جان هم آزادی دارن، یعنی جان هم جنها هم آزادی دارن، مکلفن و تکلیف دارن. ما فعلا صحبت انسان هاست. ارتباط موجودات غیر مختار با خدا ارتباط تسخیری است. ارتباط تسخیری یعنی اینا در کارشون مسخر خدا هستن. وقتی که شما یه مهندس این ماشین رو کلیدشو میزنید، اون در تسخیر شماست، نمیتونه کار نکنه. شما وقتی کامپیوتر روشن میکنید، اون کامپیوتر دیگه نمیتونه کار نکنه، در تسخیر شماست، در اختیار شماست. آزادی نداره که بگه که نه حالا الان کلید منو زده کار میکنم، پس فردا کلیدم زده کار نمیکنم، مگر اینکه خراب بشه، که اونم باز مسخر قانون خراب شدنه. موجودات غیر انسان که با خدا ارتباط داره، ارتباطشون تسخیری است، مثل ماشین در اختیار ماست، مثل کامپیوتر در اختیار ماست و موجودات دیگه، یعنی از خودشون آزادی ندارن. اما انسان موجود آزاد و غیر تسخیری است، یعنی میتواند. الان هیچ فکر نمیکنم هیچ کدوم از شماها اینجا با اجبار اومده باشین، خودتون تشریف آوردین با میل و رغبت، حالا رغبتشو نمیدونم چقدره، ولی به هر حال خودتون اومدین، کسی شما رو مجبور نکرده. والا با این پیتزاهای سنگین و افطارهای سنگینی که پس غذا پیش غذا، انواع عرض کنم موعدها، هم صبحونه هم نهار هم شام هم عصرونه هم عرض کنم که قبل از ظهر دسر هم پیش غذا، همه اینها رو در یک وعده میگن که باید بخورین، نتیجه چی میشه؟ که پای منبر ما نشستی خوابت میبره، ولی در این حالی که خوابت میبره خوابت میگیره تشریف آوردید، به اختیار خودتون به آزادی خودتون موجود آزاد هستید. آزادی شما دارید، میتونستین تشریف بیارین، میتونستین تشریف نیارین. انسانی که آزاده دو تا راه داره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه هدایت و راه فالهمها فجورها و تقواها. خداوند به نفس انسان الهام کرد فجور و تقوای خودشو، دو تا راه داره. انتهای راه تقوا بهشت اسمشه، انتهای راه فجور اسمش جهنمه. اسم علاقمندی و مراقبت راه بهشت هست بیم، امید، رجا. اسم مراقبت راه جهنم و فجور هست خوف، خشیت، ترس. خب انسان نه که آزاده، بین راه بهشت و جهنم میتونه انتخابگر باشه. یعنی همیشه انسان بر سر دو راهی انتخاب، بهشت امید، جهنم خوف. اگر انسان این حالت رو همیشه داشته باشه که همیشه به بهشت امید داشته باشه و از جهنم بترسه، کارش همیشه درسته. اما اگر یه لحظاتی، روزهایی، ساعتهایی رو آب و روغن با هم قاطی کنه، گیریپاش میکنه. یعنی اینکه امیدش و خوفش با هم قاطی بشه، در هم بشه، ندونه چی کار کنه، یا امیدش ناامید بشه، قطع بشه، میشه آدم ناامید، راه بسته میشه، میرسه به بنبست. یا انقدر بترسه که تمام امیدش قطع بشه، اونم بده. امام صادق علیه السلام یه جمله بسیار خوبی دارن، مضمونش این، عربیش یادم نیست، مضمونش اینه: مؤمن کسیست که همیشه در دلش دوتا نور به موازنه باشه، یعنی دوتا نور با هم بالانس باشن، هیچ کدومشون بر همدیگه سنگینی و سبکی نداشته باشه. یکی نور خوف و یکی نور رجاء. اگر خوفش بیشتر باشه خوب نیست، اگر رجاءش بیشتر باشه بازم خوب نیست، باید بین خوف و رجاء صحبت کنه. خب این مال ما، ما در ارتباط با خدا که باید بین خوف و رجاء باشیم. خدا هم دو نوع اسم داره، اسمهایی که با رجاء ما سازش داره، اسمهایی که با خوف ما میخونه. وقتی میگیم که ارحم الراحمین، با کدوم صفت ما سازش داره؟ با رجا و امید ما. وقتی میگیم که اشد المعاقبین، با چی سازش داره؟ با خوف ما. در دعاها، چون دعا از زبان معصومه، یا حدیث قدسیه که زبان خود خداست که دیشب توضیح دادیم، یا حدیث معمولیه که معناش از خداست، از زبان معصومه، در دعاها اسمهایی که برای خدا بکار بردن، که خود خدا اینا رو دستور داده این اسما رو بگیم، اسمهایی که نشانگر خوف ماست از خدا و از عذاب خدا و نشانگر امید ماست به رحمت خدا و مغفرت خدا. لذا در قرآن کریم هو الواحد القهار داریم. حالا بد نیست که این یک آیه رو بخونم که ببینیم که در این یکی دوتا آیه پایان سوره حشر که چندین نام خدا آورده شده، نام دیشب تعبیر کردیم، نام جلال و جمال، در اینجا که نام های مختلف خدا اومده ببینین چیان. هو الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الله الذی لا اله الا هو، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، اینا همه امیدوار کننده است، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اسمایی که توش خوف داره. سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، همش امیدوار کننده است. میخوام بگم که هر کجا که نامهای مختلف خدا آورده میشه، اون نامها برخیش با امید ما میسازه، برخیش با خوف ما میسازه، و برخیش مژده رحمت و مغفرت و برخیش وعید عذاب و جهنمه. در این قسمت اول دعای افتتاح که از زبان امام اسعار و نافده، اونجوری که محمد ابن عثمان ابن سعید نقل میکنه، نقل شده اینه: اللهم انی افتتح الصناعه بحمدک و انت مسددون لسوابه به منک، تو کارهای درست رو به نعمت دادنت، به منت گذاشتنت، به اعطایت، به احسانت اینا رو محکم کردی. و ایقنت انکه انت ارحم الراحمین، یقین کردم که تو ارحم الراحمین هستی، نه اینکه راحمی، نه اینکه رحیمی، ارحم الراحمین هستی. حالا ارحم الراحمین یک کوچولو توضیح عرض بکنم، مگه غیر از خدا کسی هم رحیم هست؟ بله، ممکنه کسی رو خدا رحیم آفریده باشه، اتفاقا آفریده. پیغمبر اکرم یکی از صفاتی که نسبت به مؤمنین داره، و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، پیغمبر نسبت به مؤمن هم رؤوف هم رحیمه. این جواب اون مخالفان با اهل بیت و مخالفان با شیعه است که میگوین که اگر ما یه صفتی را که مال خداست برای غیر خدا به کار بردیم مشرک میشیم. اینجا خود خدا برای غیر خودش هم رؤوف به کار برده هم رحیم. اتفاقا رحیم از اسمهای خیلی اسپشیال خداست، خیلی خاصه، خیلی خاصه. برای اینکه رحیم معناش اینه که خدا به یه عده مخصوصی محبتهای مخصوص میکنه. پیغمبرم که مظهر نامهای خداست، اسما و صفات خداست و نشون دهنده اسما و صفات خداست، بالمؤمنین رؤوف رحیم به کار برده. پس اینجا الان ما داریم میگیم که انت ارحم الراحمین، خدا رحیم ترین و مهربانترین مهربانانه. چرا مهربانترین مهربانانه؟ برای اینکه هر جا مهربانی هست اون مهربانی رو از خدا گرفتیم، پس خدا مهربانترینه. مهربانترینه مقایسه نیست، میخوام بگیم که خدا در رأس مخروط قرار داده و بقیه کسانی که رحمت دارن در قاعده مخروط، در تنه مخروط قرار دارن. ارحم الراحمین به این معناست، نه اینکه در عرض خدا کسی باشه، تمام راحمین در طول خدا هستن. مثل احسن الخالقین میمونه، احسن الخالقین یعنی خدا بهترین آفریننده است. آفرینندگان دیگری هم هستن، بله هستن، منتها همه در طول خدا هستن. نظام نظام طولی است، نه نظام عرضی که شرک باشه. نظام طولی یعنی تمام آفرینندگان آفریدن خودشون رو از خدا میگیرن. همین الان شما میآفرینین، همین الان من دارم میآفرینم، من الفاظمو دارم میآفرینم و شما ذهنیتاتون الان دارین خلق میکنین و خیلی چیزهای دیگه ما میآفرینیم، اما به اذن الله. خدا احسن الخالقینه، خدا ارحم الراحمینه، خدا احکم الحاکمینه، خدا ارعف الرؤوف هاست. تمام مهربانی ها در رأسش خدا قرار داره. پس یک صفت جمال خدا اینه که امید بخشه، انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. اگر برای خدا ما تختی فرض کنیم، تختی که خدا رو اون تخت نشسته باشه، اسم اون تخت العفو و الرحمه هست، یعنی خدا مستقر شده، استقرار کرده بر تخت عفو و رحمت. یعنی بنای خدا اولا و به ذات اینه که به ما مهر بورزه، مهربانی کنه. کاش که اون معجم المفهرس هم می آوردم، چون دلم میخواد آیاتی که میخونم همه رو به اصطلاح همینجا بخونم و آیاتشو بگم. حالا یادم نیست، آیه رو میخونم. خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش. خداوند متعال آسمان ها و زمین رو در 6 برهه، در 6 مرحله، در 6 مرتبه، در 6 نشست، در 6 روز. روز که میگیم نه 24 ساعته، 6 بار در 6 بار آفرید. ثم استوى على العرش، سپس مستولی شد، حاکم شد بر العرش. العرش چیه؟ العرش ما سوى الله، هر چی غیر از خداست اسمش عرشه در یه روایاتی. ثم استوى على العرش یعنی خدا مستولی شد بر ما سوى الله، حکومتش رو شروع کرد، خلق کرد و حکومت کرد. به وزان این آیه یا آیه دیگری هم داریم که با واژه الرحمن شروع شده، الرحمنو علی العرش استوى. میخوام فی موضع العفو و الرحمه رو معنا کنم. الرحمن علی العرش استوا. الرحمن، اصلا الرحمن الف لام نمیخواد، برای اینکه رحمان غیر از اسم خدا کسی دیگه نمیتونه رحمان باشه. ما ترکا که اسم بچه ها رو معمولا میذاریم رحمان، درست نیست، باید بذاریم عبدالرحمن. ترکا بیشتر از فارسا اسم سمد و اسم احد آقا، احد آقا، سمد آقا، رحمان آقا بیشتر میذارن، فارسا کمتر به اصطلاح این کارو میکنن، در حالاتی که اصل اسم گذاری چیه؟ عبدالرحمن، عبدالاحد، عبدالسمد. چون اسم رحمان ائمه میفرمان اسم عام، معنای عام داره ولی اسم خاصه. معنای عام داره یعنی رحمت عمومی رو میرسونه، اسم خاصی یعنی فقط اسم خداست، کسی دیگه نمیشه رحمان باشه. چون رحمان یعنی رحمتش عمومی است به تمامی موجودات، از خلأ تا ملأ، از سرا تا ثریا، از نوترون تا کهکشان. خب عرش چی بود؟ ماسه والله بود. عرش، خدا حکومتشو بر عرش آغاز کرد، حکومتشو بر عرش شروع کرد، مستولی شد بر عرش، مستولی هست. البته درباره خدا زمان معنا نداره، ولی ما چون الفاظ دیگه نداریم مجبور هستیم که اینجوری به کار ببریم. الرحمن علی العرش استوا. الرحمن یعنی خدا با شنل الرحمن، رحمت عمومیش که خیلی هم خاصه، علی العرش استوا، بر عرش مستولی شد. ما سوى الله را خدا با چه اسمی اداره میکنه؟ با اسم الرحمن، یعنی رحمت عمومی. خیلی عجیبه. کجا مسیحی ها؟ مسیحی ها ظلم پرور و ظالم پرورن. برای اینکه میگه که اگر بر گونه راستت کسی زد، گونه چپت هم بگیر. این ظلم پروریه. این مهر نیست که، محبت نیست که، تو شما هم معروف شده. مسیحی آدم های خیلی ریلکس، آدم های خیلی مهربون. کجاشون مهربونه؟ این که ظلم پروریه که. این اسلامه که در هر کلمه میگه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی الله میگه، بعد الله تفسیر میکنه به الرحمن الرحیم، که الرحمن به معنی رحمت عمومیه، یعنی رحمت از سرا تا ثریا، از خلأ تا ملأ، از نوترون و پروتون و اتم تا کهکشان، همه موجودات رو در زیر چتر رحمت عمومی خودش داره. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. خدایا من ستایش خودم رو با حمد تو و ستایش تو آغاز میکنم. و انت مسدد للثواب بمنک. تو همه درستها را و درستیها را به نیکی خودت، عطای خودت و منت خودت محکم میکنی، تسدید میکنی، تحکیم میکنی. و ایقنت انک ارحم الراحمین. من یقین کردم که تو ارحم الراحمین هستی، یعنی رحمت آفرینی. ارحم الراحمین یعنی رحمت آفرین. احکم الحاکمین یعنی حکمت آفرین، حکم آفرین. نه اینکه دیگرانی هم در کنار تو رحیمن، تو هم رحیمی، رحیمتری. نه اینکه کنار دیگرانی هم حاکمن، تو هم در کنارشون حاکمی، بلکه حاکم آفرینی، رحیم آفرینی. ارحم الراحمین هستی یعنی رحمت ها رو تو آفریدی، پس تو ارحم هستی. برای اینکه رحمت رحیم ها رو و هر کسی که رحمت بکنه، رحم داشته باشه، تو بهشون دادی. ارحم الراحمین هستی. فی موضع العفو و الرحمه. و ایقنت انک انت ارحم الراحمین. تو، همون تو، این انک انت خیلی پیام داره. ایقنت انک انت، ببینین، انک یعنی حتما، حتما تو، انتم یعنی تو، تو ها، فقط تو ارحم الراحمین هستی، تاکیده، یعنی غیر از تو دیگه ارحم الراحمین نیست. و موضع رحمت و عفو و مغفرت مال توست. فی موضع العفو و الرحمه. تو در سکو و در جایگاه و در ایستگاه بخشش و رحمت قرار گرفتی. این فی موضع العفو و الرحمه یعنی الرحمن علی العرش استوا، یعنی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. کی مستولی بر عرش شد؟ الرحمن. میخواستم اینو عرض بکنم که خداوند متعال در الرحمن و علی العرش استوا یعنی بر عرش مستولی است. با شنل رحمانیت یعنی صفت الرحمن بر جهان حکومت میکنه. خدا جهان رو با چی اداره میکنه؟ با مهر خودش. با قهرش اداره نمیکنه؟ نه. اساس اداره جهان بر چیه؟ بر مهره. اساس اداره جهان بر چیه؟ بر سیریست. اساس اداره جهان بر چیه؟ بر دانشه. اساس اداره جهان بر چیه؟ بر نوره، بر صلحه، بر صفاست، بر سلامتیست. بقیه آرزیان. خدا جهان رو با چیه اداره میکنه؟ با مهر. الرحمن علی العرش استوا. اما اگر گاهی میبینیم عذاب هست، قهر هست که ما باید ازش بترسیم، این عارضی است. برای اینکه خداوند برای اینکه دامنه های رحمت عمومی خودش رو همه جا پهن کنه، یه عده مزاحم پهن کردن دامنه رحمت عمومی هستند. اینا که مزاحمن باید برن کنار که رحمت ادامه داشته باشه. این مزاحمن برن کنار میشه جهنم. یا من، این خیلی من برای این جمله معنا و ارزش قائل هستم و با اینکه خیلی از این جمله کمشو میفهمم ولی خیلی لذت میبرم. یا من سبقت رحمته غضبه. خدا اول رحمتشه بعد غضبشه. یعنی خدا در ادامه رحمت خودش باید غضبم بکنه، چون یه عده هستن مزاحم رحمتش هستن، اینا باید برن کنار. اینا برن کنار میشه غضب، یعنی غضب کنه اینا رو برن کنار. لذت داره که و اشد المعاقبین، تو شدیدترین و تندترین عذاب کننده هستی. فی موضع نکال و نقمه، در جای عوض عفو و رحمت نکال و رقمه. عفو یعنی بخشش، نکال یعنی عذاب، عذاب یعنی غیر بخشش، رحمت یعنی مهر، نقمه یعنی قهر. تو شدیدترین کسی هستی، عذاب میکنی و در جایگاه عذاب و نقمه هستی و غیر رحمت هستی و انتقام هستی. یکی از اسمای خدا عزیزون زنتقام، منتقم، یکی از اسمهای خداست که پیاده شده در چهره مبارک امام عصر ارواح نافدا. منتقم امام عصر علیه السلام اسمهای مختلفی دارن، یکیش منتقمه. اما منتقم بودن امام زمان هم بعد از رحمتشونه، یعنی امام زمان پرده بعدی رحمت للعالمین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی هستند. بعد از اون کسانی که مزاحم این رحمت عمومی امام زمان باشن، حضرت انتقام میگیره ازشون، باید برن کنار. لذا میگیم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هر چقدر ما خودمون رو بهتر بشناسیم، ضعفامون و احتیاجاتمون رو بشناسیم، خدا رو بیشتر بدونیم. اون روایت چی بود از امیرالمومنین علیه السلام؟ اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اونم روایت دیگرش که شناخت خدا با شناخت نفسه. یکی از اسمها، یعنی یکی از نامهای مربی خدا که ما را تربیت میکنه، این نام، نام متکبره، نام کبریاییت خداست، نام عظمت خداست، از یا عظیم خداست. در ماه رمضان چی میخونیم زهرا و همیشه بعد از نمازها؟ یا علی و یا عظیم. خیلی عجیبه، یا علی و یا عظیم. هم علی بزرگی خدا رو میرسونه هم عظیم. منتها علی بلند مرتبه بودن خدا رو میرسونه، عظیم عظمت و بزرگی خدا و تسلط خدا رو میرسونه. اول میگیم یا علی و یا عظیم، بعد میگیم یا غفور و یا رحیم. خیلی عجیبه. انت رب العظیم. پس خدا عظمت شما باید در نظر داشته باشیم همیشه. چجوری عظمت خدا رو در نظر داشته باشیم؟ کوچیکی خودمونو. شما هر وقت امتحان کنید، خودتون تست کنید. هر وقت خودتون رو بزرگ میبینید، دیگران رو کوچک میبینید، جهان رو کوچک میبینید، خدا رو هم کوچک میبینید. هر وقت خودتون رو کوچک میبینید، دیگران رو بزرگ میبینید. عجیبه این مسئله. هر وقت آدم خودش رو کوچک میبینه، احساس میکنه مردم دوستش دارن. برای اینکه وقتی کوچک میبینه تواضع میکنه، وقتی تواضع میکنه مردم آدم متواضع و دوست دارن. به 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 این آقای دکتر با اینکه این همه باسواده چقدر متواضعه، این آقای مهندس با اینکه خیلی باسواده چقدر متواضعه، این آقا با اینکه خیلی در اجتماع معروفه چقدر متواضعه، چقدر بردبار فروتنه، این آقا چنینه. ولی اون با اینکه هیچی نداره، مثل تبلت تو خالیمونه، چقدر قرم قرم داره، چقدر قرقر داره، چقدر به اصطلاح خود بزرگ بینه، چقدر خودشو بزرگ، چقدر متکبره. یک چند سال پیش با یک کسی برخورد کردم، البته من بالاخره آدم میفهمه، دیدم که این بچه خیلی با ما یه جوری رفتار کرد، شاید مثلا 20 سال کوچکتر از منه، 25 سال. وقتی اومدم باش سلام علیک کردم، نشست بودن جور نشست، اینجوری شروع کرد با ما صحبت کردم، پا نشد برای ما. خیلی سخته با ما. میخواستم بگم تو اصلا مسلمان مثل نیستی، چه نیستی؟ خیلی نه اصلا اسلام و کوبید، نه اینکه اسلام در خطره. دیدم خیلی بچه دم در نشسته بود، من از منبر پشتم، همه به احترام عادت کردیم ما، همه پاشن احترام کنن، کوچه واه کنن فلان، این همجور نشسته دست دو. واقعا بعضیا خیلی آدمو ادب میکنن، خیلی عالی، خیلی خوبه. بعد فردا صبح اومد خونم برای بار دوم، بار اول اونجا دیدمش، بار دوم اومد منزلمون. این قضیه مال خیلی وقت قبل، 20 و چند سال پیش. بعد یه شهری هست، انشالله خدا به همه تونو قسمت کنه. چرا؟ برای اینکه از اونجا بریم کربلا، به نام کرمانشان. کرمانشاهی خودشون میگن کرمانشان، کرمانشاه، کرمانشاهی بود. فردا که اومد خونمون گفت میدانی چرا دیشب به پات پا نشدم؟ گفتم بفرمه. نه مهم نی. گفت میخواستم امتحانت کنم ببینم چقدر متکبری. حالا این الفاظ نگفت، شبیه این الفاظ، و چقدر بهت بر میخوره. یه بچه اون وقت 19 سالش بود، و حالا که دیدم بهت بر نخورد باید دوست شدم، اومدم امروز خونتون. دیگه اومد، اومد که اومد. خیلی عجیبه، آدم وقتی تواضع کن، حالا به ما برخورد، ولی اگه میخواستیم یک کمی به اصطلاح مثلا نشون بدیم و عکس العمل نشون بدیم و رفلکس و کمپلکس روحیمونو در جسممون عرض کنم منعکس کنیم، خب خیلی بد میشد. خیلی مهمه تواضع رو، همه خوششون میاد. تکبر رو همه بدشون میاد. بچه ها متکبر نباشید، حتی سیاستن هم که شده متکبر نباشید. تکبر صفت خوبی نیست، نسبت به پدرتون، نسبت به مادرتون، نسبت به برادرتون، نسبت به دیگران. تکبر صفت خوبی نیست. آدم به اهداف معنوی خودش و عالی خودش نمیرسه. حتی دنیا میخوای متواضع باش. یه مشتری میخواد یه جنسی رو بفروشه، آدم میره در مغازش، وقتی میدوه گرم میگیره، چایی بر آدم میاره، دست آدم میگیره، بفرمت خواهش میکنم، دلاپنا جنسش رو میده به آدم. اما وقتی که متکبر نشسته اونجا پشت میز، خب چی میخوای آقا همونجا؟ خب آدم بدش میاد، میره. طبیعت این، چرا آدم از تکبر بدش میاد؟ برای اینکه تکبر یعنی خود را به بزرگی در آوردن دروغکی، چون بزرگ نیست که، و بزرگی فقط خداست، مال خداست. لذا آدم از تکبر بدش میاد، ولو تو پادشاهان باشه، ولو تو بزرگترین شخصیت ها باشه. خیلی شماها یادم میاد که در حدود 27-8 سال پیش تعدادی از این جوان ها رو جمع کردم، با هم رفتیم دیدن چند تا از مراجع در قم. خدا همشون رو رحمت کنه، همشون مرحوم شدن. برمیگشتیم این جوان ها که مثلا موقع چلچلیشون بود و عنفوان جوانیشون بود، فلانی فلان مرجع چقدر متواضع بود، چقدر با ما گرم گرفت، چقدر خودشو کوچیک کرد، چقدر به زبان ما حرف زد. مثلا یکی از اونها که دیدیم خدا رحمت کنه علامه طباطبایی بود، گفتن که این آقای طباطبایی چقدر تو این یه جلسه نیم ساعتی که ما خدمتش بودیم، گفتن نمیدونم. علامه طباطبایی هی سوال کردن، گفت نمیدونم. هی سوال کردن، گفت اینجوریه، باید ببینیم روایات چی میگه، اینجوریه ولی احتمال میدم درست نباشه، بلد نیستم، بیشتر از این بلد نیستم. حالا من که باشم شما مسئله سوال کنیم بلد نباشم، شگردم اینه، میگم اختلافیه. این رساله رو نگاه کنی، نمیگم بلد نیستم، بگو بلد نیستم. تواضع خیلی خوبه. در اولین جملات دعا، یعنی جمله سوم، پاراگراف سوم، قسمت سوم، این به ما نشون میده ما باید شخصیت خودمونو در مقابل خدا بکوبیم، زیر پامون قرار بدیم و بشیم متواضع. چرا؟ بعد از این که ارحم الراحمینی و اشد المعاقبینی خدا رو نشون میده، میفرماید که و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمه. اگر یه عبا باشه به نام عبای کبریاییت، فقط به دوش خداست. اگر یه تخت باشه به نام تخت عظمت، فقط مال خداست. اگر یه جای جباریت باشه، جباریت، تسلط، قهار، حاکم، فقط مال خداست. متجبر یعنی کسی که به جباریت خودشو میزنه، جبار فقط خداست. هم تمام کمبودها رو جبران میکنم، حاکمه. جبار دوتا معنا داره، یعنی دوتا معنا ازش استفاده میشه، هم حاکمه هم جبران کننده است. خدا بزرگترین متجبره در موضع کبریا و عظمت. کبریایت رو رها کن. الکبریا روایت داره، این حدیث قدسی است، الکبریا و ردایی، یعنی کبریا عبای مخصوص منه، کسی حق نداره، هر کسی پوشید زمین خورد. در مقابلش اونی که برای ما سفارش شده تواضع. لغت تواضع از چه لغتیه؟ ثلاثه مجردش چیه؟ وضعه. وضعه یعنی به زمین گذاشت. تواضع یعنی خود رو به زمین چسبوندن، یعنی من آسمونه نیستم، زمینی هستم. خیلی عجیبه، همیشه فیزیکای ما حکایت از متافیزیکای ما میکنه. ماها موجوداتی هستیم برخلاف همه موجودات دیگه، مستقل قامه، یعنی سر به بالا هستیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی باید صعودی بریم بالا. این عنوان دیگه، این فیزیک ما که سر بالا هستیم، مثل حیوانات دیگه رو به خاک نیستیم، معنیش اینه که باید بریم بالا. کدوم جمله میگه بریم بالا؟ میگه اقرا ورقع، بخوان بالا برو. این فیزیک ماست. اما این فیزیک ما که اصل خلقت ما مستقل قامه، مستقل بشر است، ما رو که اینجوری آفریده که باید بریم بالا، به ما میگه خودت خم شو، خودت به خاک بیفت با اختیار خودت. رکوع کن، رکوع یعنی منحنی شو، سجود کن یعنی به خاک بیفت. پیشانیت که زیباترین جای صورتته و بهترین جای از نظر فیزیکی و متافیزیکی، پرارزشترین عضو انسان پیشانیشه، چون مغز، حافظه و تمامی قسمت‌ها توی پیشانی، پشت پیشانیه. خیلی عجیبه، میگه اینجا رو به خاک بزن، یعنی میگه مستقل قامه هستی، رو به بالا هستی، اما باید منحنی بشی، اما باید به خاک بیفتی، خودت با اختیار خودت. این تواضعه، یعنی خود را به زمین زدن، به خاک نشستن، پایین اومدن. تواضع خیلی خوبه. در اولین جملات دعای مبارک افتتاح خدا به ما میفهماند که خداوند اعظم المتجبرین است، فی موضع الکبریاء والعظم است. هر چقدر تو بخواهی بزرگی کنی، که در مقابل بزرگی بی‌نهایت او به چیزی نمیرسی، خودت هم خراب کردی، زحمت خود میداری و به اصطلاح عذاب برای خودت فراهم میکنی. از نظر تجربه هم تجربه ثابت کرده. الان من میتونم برای شما توی این اندیکس ذهنم یه کلید بزنم، یه سری فایل بیاد بیرون، بگم که اختلاف 10 ساله دو تا خانواده، یه عروس و یه داماد، خانواده عروس و داماد، وقتی من تحلیل کردم، تحلیل کردم، تحلیل کردم، جلو رفتم، جلو کردم، دیدم مال تکبر یه زنه، مال تکبر یه مرده. خیلی عجیبه. و من دیدم اینو رو منبر، امروزم روزه گرفتم دارم میگم، شب 18 هم هست رو منبر میگم، دیدم اون مرد یا اون زن فرق نمیکنه حاضره بچه هاشو بدبخت کنه اما حرفشو به کرسی بشونه. این تکبر خیلی عجیب. تا اینجا میشه. یادم نمیره که عصر روز چهارشنبه بود، من یه اتاقی داشتم در مدرسه مروی، خدا رحمت کنه آقای مطهری میمد اونجا درس میگفت، مثل دیروز یادم، مال 52 عصر روز چهارشنبه، داشت شفا میگفت برای ما، شفای بوعلی. یهو گفتش که حسادت، نمیدونم به چه مناسبت بحث حسادت پیش اومد تو بحث فلسفی، گفت حسادت اینقدر صفت خطرناکیه که حسود حاضره به خاطر اینکه رقیبشو از بین ببره خودشو بکشه، زندگیشو خاتمه بده، برای اینکه بعد از مردنش اون رقیبش به زحمت بیفته. پناه میبریم بر خود. تکبرم همینطوره، یعنی حسود حسادتش تا به اونجا میرسه که خودشو آتیش میزنه، خودشو میکشه به خاطر اینکه به اسم رقیبش تموم کنه، بعدا رقیبشو به زحمت بندازه. یادم نمیره این قضیه مال 30 سال قبله، مثل دیروز عصر روز چهارشنبه تو اتاق ما. و من دیدم این تکبر رو، دختر متکبر، پسر متکبر، زن متکبر، مخصوصا اگر زن متکبر باشه خیلی ضررش بیشتره، چون خداوند زن را هنرمند، رقیق القلب، مهربون، مرکز عاطفه و احساس آفریده. اگر تکبر داشته باشه 100 برابر مرد ضرر داره. این دعاها برای ما دو تا پیام دارن، آقایان و بانوان. پیام اولش اینه که ما این دعاها رو بخونیم با خدا انس بگیریم. پیام دومش معانی ایناست، تربیت بشیم از اینا. دعا تربیت کننده است. جمله اول قسمت سوم جمله اول دعای افتتاح اینه: خدا اعظم المتجبرین است فی موضع الکبریاء و العظم است. تو چی میگی؟ وقت به خاطر اینکه حرفت پیش بره حاضری که دخترتو بدبخت کنی، پسرتو بدبخت کنی و بدبخت میکنی، ولی حرفت مخالفت نشه. و من اینو دیدم توی تحلیل ها معمولا به اینجا. آقایان و بانوان و جوان ها، تواضع رو تمرین کنید. ممکنه از تواضع شما از 100 نفر 10 نفر سوء استفاده کنن، اما 90 نفر دعاتون میکنن، 90 نفر تربیت میکنن. چطور میشه؟ چطور میشه آدم خودشو کوچیک بکنه؟ چطور میشه آدم خفض جناح بکنه؟ اینقدر ما گناه داریم، اینقدر در درگاه خدا عاصی هستیم و اینقدر در درگاه خدا لغزش و خلاف داریم که خودش کافیه. چرا خودمون رو بزرگ ببینیم؟ و این از گناهان کبیره است و به شرک می انجامه و انسان یواش یواش باورش میشه. لذا در دعای افتتاح میگیم که و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه، اللهم اذنت لی فی دعائک. اینا دیگه باشه برای فردا شب که شب 19 ان شاء الله. اللهم اذنت لی فی دعائک فاسمع یا سمیع مدحتی. خدایا خودت به من اجازه دادی که تو را بخوانم، بیام در خونت. خدایا خودت در رحمت بر من باز کردی، خودت بر من ماه رمضان قرار دادی. خدایا خودت برای من در توبه قرار دادی. خدایا خودت منو دعوت کردی. خدایا خودت یا عبادی یا عبادی گفتی. خدایا خودت ای گناهکاران ای گناهکاران گفتی. خدایا نه تواضع بلدم، خدایا نه تربیت میدونم، خدایا نه راه درست میدونم، مگر تو هدایت کنی، مگر تو راه نمایی کنی. خدایا خودت منو به راه راست هدایت کن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا 17 روز روزه گرفتیم، 18 روز روزه گرفتیم، نمیدانیم آیا در همون جای اولیه هستیم، مثل اسب عصاری دور این 4 چرخیدیم و همون نقطه اول هستیم، یا یه ذره پیش رفتیم. خدایا امیدمون به توست، خدایا در دربار اهل بیت تو آمدیم، جلساتمون از شب ولادت امام حسن علیه السلام شروع کردیم. خدایا این پیام ماست، این ذلت ماست، این فقر ماست، این مسکنت ماست. خدایا اگر در ماه رمضان نیامرزیدی که من شقی هستم، خودت گفتی کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشه شقی است. خدایا در ماه رحمت تو، در ماه مغفرت تو، خدایا تکبر داریم، خودپسندی داریم، حسودی داریم، خدایا سوء ظن به تو داریم، خدایا انواع رسائل اخلاقی داریم، بی ادبی داریم، خدایا مخالفت با تو داریم، همه اینا رو داریم، اما امید به رحمت تو داریم، اما با تو مخالفت میکنیم، نه اینکه تو را به خدایی و پروردگاری قبول نداریم، بلکه به خاطر اینکه هوای نفس ما بر ما غالبه. خدایا چی کار کنیم؟ خودت گفتی وابتغوا الیه الوسیله. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی میخوایم پیش خدا برید، روسیا هستید، اینا رو من اینجوری ترجمه میکنم، روسیا هستید، وسیله با خودتون ببرید. ما وسیله برای تو آوردیم، یه نازدانه آوردیم وسیله به نام حسین، یه نازدانه وسیله آوردیم به نام حسن، یه نازدانه وسیله آوردیم به نام امیرالمؤمنین علی، مظلوم همه قرنها و همه تاریخ ها. خدایا اینا رو وسیله آوردیم، گفتارهای اینا رو وسیله قرار دادیم. خدایا ولی پرده نشین و غایب و دور از نظر تو امام زمان رو که شب و روز دعا میکنه الان در ماه مبارک رمضان، هر افطار که میشه، هر سحر که میشه، برای فرجش دعا میکنه، برای فرج مؤمنین دعا میکنه، برای آمرزش گناهان مؤمنین دعا میکنه. خدایا با وسیله آمدیم شبهای ماه رمضان، همه شب شب زیارتی امام حسین علیه السلامه، بریم در خونه امام حسین، همراه با امام حسین بریم توبه کنیم، از خدا طلب مغفرت کنیم. خدایا 17 روز گذشته، نکنه ما رو نیامرزیده باشی. خدایا در تتمه ماه مبارک رمضان، نکنه ما جزء اشقیا باشیم. خدایا امیدمون به درگاه تو، همین الان گفتیم تو ارحم و راحمینی، فی موضع العفو و رحمه هستی. خدایا تو الرحمانی، تو الرحیمی، ما خودمون نیامدیم، تو خودت ما را دعوت کردی، فرمودی که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا رو با اون نام ها بخانید. خدا یکی از نامهای بزرگ تو حسینه. ما هر وقت احساس میکنیم خیلی از تو دور شدیم، به این نام تو را قسم میدیم، تو را با نام حسینت میخوانیم، از در حسین، از باب حسین وارد میشیم و با تو مناجات میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.